من شرابی از ایران آوردم از کمپانی مولانا. شراب رو اینکه من ساقی بشم بدم شما بخورید. حالا از این باید خورد. گفتش که این تا نخوری ندانی. نخوری ندانی. اون مستی که در بن دیوار خوابیده بود منتصب در نیمه شب جایی رسید در بن بازار مستی خفته دید. گفت هان مستی چه خوردستی بگو. گفت چی خوردی؟ گفت از آن خوردن که هستن در سبو، همونیست که تو سبوه. چون واقعا من نمی فهمن. یک کسی به مرحوم پدرم میگفت آقا شما چی میخوری که دارم من مستی؟ این شیعه برای ما گرون تموم میشه اگه بخواییم 24 ساعته. ما هر وقت میگم در میزنیم اینجا میبینیم شما در یه حال وجد و مستی هستی. خیلی گرون تموم میشه. خبر ندارن. گفتش گفت هان مستی چه خوردستی بگو. گفت از آن خوردن که هست اندر سبو. گفت خود اندر سبو باگو که چیز. گفت از آن که خوردم. گفت این خفیف. گفت آن چه خورده ای آن چیز آن. گفت آن چه در سبو مخفیف آن. ای دو مرتبه میگفتش که چی خوردی؟ گفت همون چیز سبوه. تو سبو که همون چه خوردم. دور میشد این سؤال و این جواب. مان شد هر محتسب اندر خلاف. گفت با او محتسب این آه کن. خب ها کن ببینم دهنی تو میده اینا. من از هوهو کرد این گام سخن. گفت گفتم آه کن هو میکنی؟ گفت من شادم تو از غم میزنی چون آه مال غصه است. انسان اگر به این کتاب رسید دیگه غصه نمیمونه براش. به یزه به انتم الحزن. غصه مال اونه که باید برم بخورم. غصه مال عالم کثرته. میگه که به عالم وحدت راه یافت به اون شاد مطلق که اجل و مبتهجین به شیء حضرت حق تعالی وقتی به اون رسید دیگه قصه نمیمونه اصلا. انسان از اینجا برو من که سرت شد گرو من که شب تیره را تاب مهیار نیست حلقه قیم تو تنگ نیمت از آن تنگ در چون قم دو تا حرفش قیمش هم نیمه عربش هم تنگ حلقه قیم تو تنگ نیمت از آن تنگ در تنگ نتایت را عشق خریدار نیست. بنابراین گفت گفتم آه کن رو میکنی؟ گفت من شادم تا از قم میزنی. آه از درد و قم و بیدادی است هویهوی میکشان از شادی هست. این شراب رو تا نخوری ندانی. فیه مافی علت این که مولانا اسمی که تاوش گذاشته فیه مافی یعنی درانه هست آنچه درانه هست. باید بخونی. من نه به خاطر ثواب و به خاطر این که حالا چند جز خوندی. آقا شما من 3 جز بشو خوندم. 3 جز قرآن میگه میتونه آدم به این صورت بخونه. بس معلومش که همچنین میخوای. گفتن یه نفر 100 من غذا رو میخوری. گفتن چه جوری آخه؟ گفت میگذاره دهنش میگه و ذاتی میگه میرون بود نمیده که ما 4 تا آیه رو باید بود بدیم. چه تأثیراتی میکنه؟ چه رشدی و چه کمالی به ما میده؟ یک عربی در بیابان برخورد کرد یک دوزی. خب هرچی داری بده. دوست شروع کرد اگزلابه کردن که من زن و بچه دارم. گفت ما هم زن و بچه داریم. ما هم خانم صبح گفته که بی ارزه برو که پاپلی چیزی بزن و داریم. گفتش که آخه ما چنین میشنن. گفت ما هم همین مشکلات داریم. زندگی، آب، برق، تلفن، تو اینا همه ما هم داریم اینا رو. گفتش پس من یه نکته ای برات بگم. این که از ما بخوای بگیری پول 2 روزت میشه. ما چیز زیادی نداریم. بیا من یه گنجی به راهنمایی کنم که همه عمر خیالت راحت بشه. خوبی حرف حسابی. اگر راهنمایی کنی من کاری به تو ندارم. خب یه آیه از قرآن که میفرماید و که سماع رزق کن و ما تو عدون قسم به اون چی که وعده داده شده است که روزی شما در آسمانه. گفتن اون دوز نعره زد اینو قیلت داد حضم کرد نایل شد این آیه براش سر به جاون گذاشته را فهمید. اگر جامعه بشری همین امروز همین یه دونه آیه رو بفهمه تمام مشکلات عالم حل میشه. چرا؟ برای اینکه تمام نزاع‌ها، جنگ‌ها تمام مال اینه که فکر می‌کنه که روزیشو زیاد بکنه. دیگه کارخونه‌شون بیشتر بشه، توسعه پیدا بکنن، اون کارخونه رو بکوبه، اونجا رو چنین بکنه، اونجا رو آشوب بکنه. تمام نزاعی که در دنیا هست و در داخل و خارج و هر چی که مشکلات هست در عالم مال هم یک کلمه است. که ما قبول نداریم که روزی ما دست خداست. اولین تقلب پیش میاد، دروغ پیش میاد، سری پیش میاد، تبلیغات باطل پیش میاد. تمام اینا مال اینه که ما قبول فکر می‌کنیم با این راه‌ها میشه زیاد کرد. نمیشه زیاد کرد. قسم خورده که نمیشه زیاد کرد. بنابراین بایستی که قرآن رو بهره‌مند شد ازش، خوند آیه به آیه جز به جز. گفتی که از بزرگان که من وقتی میرسم به الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، به رحیم نمیرسم، رحمان یه باغه، میرم تو اون باغ و چندین ساعت تو اون باغ گردش میکنم. رحمان چیزی نیست که شما همینطوری که بر کلمه از زبان بیارید بگذارید ازش. بنابراین از اون شرابها که هست، که شرابهای بسیار هست واقعا، هر کدومش آنچنان مستی ایجاد میکنه که به نزد سر و دستار ندانه که کدام اندازه. به خوشان عاشق سرمست که در پای حدیث سر و دستار ندانه که کدام اندازه. یکی شراب جاودانگی، یه خبری به شما میده، اما یا تساءلون، این خبر همه رو مست میکنه، به گوشی کسی نخورد اگه بخوره مست میشن همه. این خبر رو همه نگرفتن از خبرگزاری ها، خبریست که همیشه تازه است. پرسیدن از PSMU چیه، ادبیات چیه، و هنر چیه، گفت ادبیات خبریست که هیچوقت خونه نمیشه، هزار بارم بشنون باز خبر تازه است. ما گفته بودن که شما رو یه موجودی به نام مرگ میاد میخوره، بل میکنه، مثل گرگ میمونه. از المنیت و انشبت از بارها الفیت کل تنیمتن لا تنتاو، این میخوره. یه رسولی آمد گفت نه آقا، ما هم چقدر ترسیده بودیم، نگران بودیم، همین هم همه نگران هم. یه رسولی آمد همون نکی گفتم چیزی خبر رو برد نبای عظیم اینه، گفتش که نه، کل نفسین زائقت الموت، یعنی هر نفسی مرگ رو میچشه. نگفته که کل موتین زائقت النفس، شما از این که مرگ رو میخورین، چون چشیدن خوردنه دیگه، مرگ نیست که شما رو میخوره، شما اصلا نمیگنجید در دهان مرگ، مرگ یه تجربه ایست از تجربیات شما، شما او رو میچشید و تجربه میکنید، بعدش میگذارید باش ملاقات میکنید. والله این شراب چقدر قیمت داره؟ تا چه یادم مست میشه؟ با همیشه این شراب به هوش نمیاد که بخوان مکتسبی بخواد او رو بگیرد. شراب اونس و دوستی، ما تنهایی میتونیم عالم، کی با شماست؟ هیچ کس با شما نیست، پدر و مادر و زن و فرزند و اینا همه میزن میرن، چهار روز با شما هستن، بعدا هم تازه هم موقع که با شما هستن در وجود خود شنن، هیچ کس نمیتونه وارد وجود شما بشه، شما تک و تک و تنها هستیم در این عالم. اون وقت یه نفر میاد میگه که و هوا معکم اینما کنتم، او با شماست. این شراب معیت حضور دارم حس بکنی که او حضور داره پیشه، این دیگه هیچ بخوادم تنها نیست، چون معیت او غیر از معیت خلقه، معیت او چنانه که از ما به ما نزدیکتره. و انواع شراب های دیگه که حالا یکی شراب زیبایی، سعدی گفتش که من از شراب این سخن مست، در اونجا که مشغول موعظه بوده در یه جایی که مستمعین خوبی هم نداشته، حالا ما خوشبختانه همه اهل ذوق و همه اهل دل هستن، اونجا میگه که در جامعه بلبک کلمه چند به طریق وعظ میگفتم، با طایفه افسرده دل مرده و راه از معنی به صورت نبرده، از صورت به معنی نبرده، دیدم نفسم در نمیگیرد و آتشم در هیزم تر ایشان اثر نمیکند. دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه داری در محله کوران، ولی کندر معنی باز بود و سلسله سخن دراز. در معنی این آیت که خداوند فرماید نحنو اقرب و الیه من حبل الورید، دوست نزدیکتر از من به من است، این عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. بعد سعدی میگه که من از شراب این سخن مست، خودش خورده بود خودش هم از کرده بود، من از شراب این سخن مست و فضله قدح در دست، این هنوز کلی دیگه هم حرف داشتم که بزنن، که روندهی بر کنار مجلس گذر کرد، که سالکی اون اهل دل بودنه که نشسته بودن، اون اهل نبودن، که روندهی بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در وی اثر نعرهی بزد که دیگران به موافقت او در خروش آمدن. بنابراین شراب سخن میتونه انسان رو به جامداران و به حال وجد و سماع و پایکوبی بکشونه. شراب زیبایی از همه شراب ها قوی تر، وقتی که اون زنان مصر دعوت شدن و اون کارد رو داد دستشون و اون ترنگ رو، اون ناگهان به یوسف گفتش که از پشت پرده بیرون بیا، فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا بشر. وقتی دستشون بریدن بالاخره باید یه آخ میگفتن؟ نگفتن، مثلا غافل بودن از بریدن دستشون. زیبایی میتونه انسان رو آنچنان مست بکنه که تمام غمهای عالم رو فراموش بکنه. به قول سعدی، جمله غمهای جهان هیچ اثر می نکند در من از بس که به دیدار عزیزت شدم. شراب زیبایی دست کم نگیرید، هنر دست کم نگیرید. هنر میتونه انسان رو از همه غصه های عالم فارغ بکنه. اسم شراب است. قرآن رو میشه به چشم ادبیات نگاه کرد. اون وقت میبینید که تاج ادبیات جهان، نه از این بابت که ما مسلمانیم بالاخره همین چیزا اومد بهترین باشه، نه، اول ایمان نداشته باشیم، بری ایمان پیدا کنید. اصلا قرآن رو یک بار شروع کنید بدون ایمان بخونید، چون ایمان قبلی که دارین شما اول قبول میکنید خود به خود، اون ایمان مال شما نیست، مال پدر مادرتونه. هر کسی باید خودش ایمان بیاره، هر کسی بایستی که بره دور عالم بگرده، گفت آفاق را گردیدم، من این کار کردم، آفاق را گردیدم، مهر بتان برزیدم، بسیار خوبان دیدم، اما تو چیز دیگری. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به چه ماند، به چه ماند، به چه ماند، به چه ماند، به هیچ کس نماند. هیچ کتابی به این مرتبه نیست، به این درجه از کمال نیست، از هیچ کتابی اینقدر بهره و برکت به آدم نمیرسه. و اگر بخواید شما تو تمام ادبیات جهان بگردید، یه داستان کوتاه، شورت استوری میگن فرنگی، اگر یه داستان کوتاه انتخاب بکنید، بهترینش انتخاب بکنید، از گید موپاسان، از چخوف، از نمیدونم او هنری، اینا که داستان نویس کوتاه بودن، داستان کوتاه نویس بودن، وقت بذارید بقل داستان نویس بود، مثلا رنگ میبازن همش، چقدر نصایف تو این ده دوازده صفحه جمع شده خدا میدونه. یه داستان ده صفحه است، هر چی شما به عمقش میرید میبینید تموم نمیشه. چقدر میشه دربارش حرف زد؟ خدا میدونه. ان فی یوسف و اخوته آیات من به سائلی. چه درس ها، چه حکمت ها. یه دوره فلسفه عرفان اونجا که وسط زندان نشسته یوسف، زندان همه عالم، ناگهان میبینید که اینجا زندان دمتون زندان نیست. یک خدمات ادبیات اینه که همه چیزا رو نقد کرده، نسبیه وجود نداره. شنیدی تو رخ نسبیه به قرص ماه تابنده؟ قرص ماه تابنده که نمیگه برو فرکبال بمی درخشه، این نقده. داستان یوسف مال قدیم نبوده، داستان شماست، داستان فرعون هم داستان ماست، داستان نمرود هم داستان ماست. در تو نمرودیست در آتش مرو، رفت خواهی اول ابراهیم شد. ای عجب آن قصه احوال توست که بران فرعون برخواهیش بر. داستان همش داستان خودمونه، هر چی که در قرآن هست خطاب به شماست. اصلا شما فکر نکنید بگین خب اینا که مربوط به پیغمبر بوده، ما چه رفتی داره، مثلا معراج رفته پیغمبر. شیخ محمود میگه برو اندر پی حاجی اسرا تماشا کن همه آیات کبرا. اینطوری نیست، این مدل داده اونجا، اون فرد کامل اصلا میشه، ولی گفته که پتبه اونی دنبال ما بیاین، دنبالش کجا هر جا که رفتن داشت بیارین شما، معراج دارین شما. بنابراین قرآن رو گفتن در شأن خودتون بخونید، وقت نقد میشه تمامش. داستان ابراهیم نقد میشه، مثل ابراهیم بگید که انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. مثل ابراهیم بگید انی لا احب الافلین، من اینا که غروب میکنن دوست ندارم. از ابراهیم میاد دیگه، از هر پیغمبری انسان هزار چیز یاد میگیره. وقت میبینید که هر پیغمبری یک مرتبه از مراتب کمال انسانه، در مرتبه شعیب، در مرتبه اصطورت یونس، و در عمق ماهی، در شکم ماهی هممون نیریم هستیم اصلا. و نادا ربهو فی ظلمات البحر، ما هم یه دعایی بکنیم مثل یونس که خدای ما رو از این ظلمات بحر عالم فی بحر لجیم که من فوقها موج و از من فوقها سحاب، ظلمات و عذاب فوق بعد، از این ظلمات ما رو بیار بیرون. یخرج هم من از ظلمات الی النور، دعای ماست. بنابراین مثل یونس میشه. در هر نبی شما تعیین تکلیف خودتون روشن میکنید. در داستان هر نبی هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا. چون تو در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی، و وقتی با روان انبیا آمیختی، اون وقت نقد حالت میشه. و بشنویده دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. نقد حال خیش را گرسی بریم، هم ز دنیا هم ز عقبه برخود. حالا برین به چشم ادبیات اگه نگاه بکنید، میبینید که لطائف ادبی صنایع هر بخش جداگانه کتاب ها نوشتن. کتاب بدایع القرآن ابن ابی اسیبه مصری و صدها کتاب دیگه که در فصاحت و بلاغت قرآن اعجاز قرآن نوشتن. که چرا اعجازه؟ تقیم یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء عقلی. تمام ادبا رو مبهوت کرده، اصلا رفتن قصیده ها رو کندن. اون هفت قصیده معروف عرب که نقطه اوج ادبیات عرب بود، که دو تا شرکت دارم، مال امرؤ القیس بوده، قفا نفس من ذکر حبیب و منزلی سقط لبا بین الدخول فحاملی. الاخر این قصائد که نقطه اوج ادبیات بود، وقتی که آیه نازل شد که رقیل یا ارزب لئی ما اک و یا سما و عقل این دقیز الما و قضی الامر بس شود علی الجودی دقیم بعدن لظالمین، گفتن آقا دیگه جمع کنی اینا رو بکنش. حالا ادبا بیشتر به این آیه توجه میکنن و فکر میکنن که نقطه اوج ادبیات قرآن اینجاست. از نظر ادبی ممکن اینطور باشه، و میگن نقطه حزیزش ابو لهبه که گفته بود که در بیان و در فصاحت چی بود یکسان سخن، گرچه گوینده بود چون جاهز و چون دکتری. در کلام قادر بیچون که وحی مطلق است، چی بود تبت یدا مانند یا از جمله‌ای. که تبت یدا رو پایین ترین جلسی میگن، از جمله‌ای رو بالا، ولی تمامش معجزه است. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یا وقت سفی صدور ناس من از جن نفی بناس. یک ساختمان، یک بناس، مانیمنتاله. اصلا علت این که بقا پیدا می کنه این است که یک مانیمنت، یک معماری پناناپذیره. اونایی که به این کلام نزدیک شدن گفتن که پی افکندم از نه از کاخی بلند که از باد و باران نیابد یزن. و خداوند خودش وعده داد که مصطفی را وعده داد الطاف حق گر بمیری تو نمیرد این سبق. من کتاب و معجزت را حافظم، پیش و کم کن را ز قرآن را حافظم. تو مترس از نفس دین ای مصطفی تا قیامت باقیش داریم. ای رسول ما تو جادو نیستی، صادقی هم خرقه موسیستی. چون فرعون وقتی ساحران رو گفتش که ما ساحر میاریم این اجدا درست میکنه، ما هم اجدا درست میکنیم، یه تا ساحر رو صدا کرد که از همه استادتر بودن. ما گفتم ما بریم از پدرمون سر قبر پدرمون بپرسیم ببینیم این نکنه معجزه باشه. فرق معجزه با سحر چیه؟ پدرش گفت فرقش این است که در خوابشون آمد. گفت فرقش اینه که معجزه، اگر اون صاحب معجزه خوابید، معجزهش از بین میره. و شما برید ببینید که اگر وقتی که موسی خوابیده این عصا رو میتونید شما بردارین، ببینید که اینم سحره. اون ساحر که خوابید سحرش میخوابه. و اینا رفتن که نه، بدون موسا اصلا خودش کار میکنه. از این جهت فهمیدن که موجود ای رسول ما، البته اینا رمزه، تو جادو نیستی، صادقی هم خرقه موسیستی. پس قرآن مصرا همچون اصا کفرها را بردرد چون اجدا. بنابراین به عنوان ادبیات کتابیست که منبع الهام بوده برای ادبیات فارسی. یعنی ادبیات فارسی مشهون از قرآنه، به طوری که شاید هیچ کشوری در جهان، هیچ قومی نباشه که اینقدر از کتاب آسمانی خودش تأثیر پذیرفته باشه. حتی هند که اصلا تمام داستانش میگن داستان مذهبیه و از مهابهارات و از رامایانا و اینها گرفته شده، اوپانیشاد، اونها باز این مقدار متأثر نیستن. ادبیات مسیحی هم خیلی از بایبل، از کتاب مقدس متأثره، اما اینطور نیست که لحظه به لحظه حضور داره. یعنی شما این تعبیر بزنید جلوتون: به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر. اون که تا آخرش که بخونیم رد پای آیات قرآن یکی که بده میکنه. بانگ آیت هر زمان زین نه رواق نیگون، آیت انا بنیناها و انا موسعون. ما داریم با چه میگون دوری هست که میگن عالم به روبه اتصاعه، ما این آفریدیم و هی داریم وسطش میگه انا بنیناها و انا موسعون. چه شنود این بانگ را بی گوش ظاهر دم به دم، حائبون العابدون الحامدون الصائمون. نردبان حاصل کنید و تمام اینا از در ادبی تفسیر میکنه که وقتی میگه من الله ذل معارج، ذل معارج یعنی خدای صاحب نردبان. شعر وقتی میفته آیه دست مولانا میگه نردبان برید، نردبان میگیرید برید آسمان، به معراج برایید چو از آل رسولید. اگه آل رسولین بیه معراج، نردبان معراج یعنی نردبان، معراج یعنی نردبان. از کی بگیریم نردبان؟ از دیمی که نردبان داره، یعنی خونه همسایه این طرف، اون طرف همسایه همون که همسایه همونیست که ذل معارج. من الله ذل معارج. نردبان حاصل کنید، از ذل معارج بر روید، فعرج روح و الیه و ملائک اجمعون. کی تراشد نردبان چرخ نجار خیال، یا ساخت معراجش ید کلون الیه راجعون. یا ببینید در یه آیه معنی ایاک نعبد و ایاک نستعین رو در یه بیت چقدر قشنگ تفسیر کرده مولانا، که ایاک نعبد است زمستان دعای باغ. زمستان که میشه همه سرشون گوشتن زمین، زیر دانه زردالو، اگه اعتراض بکنه که آقا ما اون بالا بودیم، شهر بودیم، حتی زردالو بودیم، من وسط شهر شیرینی بودم، ما را آوردیم زیر خاک کردیم. میگن نقطه معراج تو اینجاست، از اینجا میتونی درخت بشی و هزار تا زردالو بدی. پس سرت بگو زمین، بگو ایاک نعبد. ایاک نعبد است زمستان دعای باغ، اندر بهار گوید ایاک نستعین. همشون یا به استانت از او بلند میشن و این همه شور و غوغا در بهار در عالم پیدا میشه. در قرآن تمثیلات بسیار بدی هست که برای جوانها به خصوص من توصیه میکنم که کتاب امثال القرآن که 53 تا از این تمثیلات جمع کرده و تفسیرش رو و انعکاسش در ادبیات هم آورده، مرحوم علی اصغر خان حکمت جمع کرده، بیشتر جمع‌آوری، ولی جمع‌آوری خیلی خوبی کرده، مقدمه بسیار مفصلی هم درباره امثال قرآن و تشبیهات و تمثیلات و اینها از قرآن آورده. و حالا من به عنوان حسن ختام چند دو سه تا نمونه از اینها رو میخونم خدمت. تشبیه این است که شما رو برداره ببره به یه عالم دیگری. تشبیه حد وسط، همون که در علوم باعث همه ترقیات و کمالات شده، در ادبیات ادبا فکر میکنن تشبیه یکی از صنایع ادبیه، میگن تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه، و بعد مثلا صنعت رد العجز علی الصدر و صنعت براعت استعلال و صنعت نمیدونم اعنات لزوم مال و یلزم، اینا رو ذکر میکنن، فکر میکنن یکی هم تشبیه. اینجوری نیست، تشبیه جان ادبیاته. تشبیه اینه که یه چیزی هست که ورای ادراک توست، غایب از تو، در حجابی از او. من اینو میخوام به یک کیفیتی به تو منتقل بکنم، چیکار بکنم؟ میام میگردم ببینم که تو با چی سر و کار داری، در چه عوالمی داری زندگی میکنی. میگن آقا چرا ادبا سعدی و حافظ اون معانی بلند رو به الفاظ شراب و شاهد و شمع و اینا آوردن، شب است شاهد و شمع و شراب و شیرینی، چرا اون حرفا رو به این الفاظ آوردن؟ مثلا خیلی خوب کاری کردن، برای اینکه مردم با اینا سر و کار دارن. اون که بغل شمع نشسته و شرابش اینو شاهدش اونه، باید با همین الفاظ بکشنش بیارن جلو، بگن آقا شاهد میخوای، این نیست شاهد، این پس چرا شد شاهد تو پیرخر؟ این شاهد نیست، این شاهدی که از عشق او عالم گریست، عالمش میراند از خود. جرم چیست؟ جرمش هم که زیبر آریه بست، این زیبرش آریه هست، اینه میگنه نزش. بریم تو خانه های سالمندان، این همه شون گویپری بودن، پس تو خیابون هم پس این شاهد نیست، شراب هم این نیست، شمعش هم این نیست. شمعیست برافروخته از عرش گذشته، پروانه او سینه دلهای فلاحی، اونایی که هم المفلحون، اوناش پروانه اون شمع هن، اون شمع نیست که گذاشته اینجا. بنابراین نور از وسط همون چیزایی که شما بایستن سر و کار دارین و معنوس هستین، از همونها استفاده میکنه و ناگهان شما رو میبره به یه عوالم دیگری. بنابراین تشبیه خیلی مهمه. انما مثل الحیات دنیا تمائن، مثل آبیست انزلنام من از سما، من از آسمان میفرستیم، فختلط به این نبات الارض، میامیزد بدان آب نبات زمین و دانه ها و گیاهان که در زیر زمین هستن، من ما یأکل الناس والانعام، چیزایی که برای هم غذای مردم هم حیوانات ازش میخورن. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، تا اینکه به کمال درخشندگی و زیبایی میرسه زمین، این به زیبر پیده میکنه و زینت و به چشم جلوه میکنه و زینت پیده میکنه، و زن اهلها انهم قادرون علیها، و از اونایی که مصاد اون باغ هستن و اون مزرعه و اون محیط میگن که به به دیگه ما دیگه کامل شدیم، ما قادریم بر این هر کاری بخوایم میتونیم بکنیم، این درختمونه، این میوه‌مونه، این باغمونه. در همون لحظه، در همون موقع، زن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلن او نهارا، ناگهان یه شبی یا روزی باد سرد سرسری میاد و تمام این رو فجعلنا و حسیدن کنلم تقن بالام، و چنان میشه که اصلا مثل که بروز هیچ خبری نبوده اینجا. حالا سخن شکسپیر روش بکنیم، ببینید عجیبه، من نمیدونم آیه شکسپیر میگن اهل مطالعه نبوده، یعنی بعضی میگن چقدر خوب بوده که اهل مطالعه نبوده، برای اینکه این کتابایی که خونده بودن بقیه دوستانش هیچ کدوم کتابا رو ننوشتن، این چیزا رو ننوشتن. شکسپیر کتاب کم خونده بوده ولی خیلی خوب خونده بوده، بعدن زیاد اصلا اسم به کتاب نداشته، برای اینکه کتاب عینکه، میگن شکسپیر چشمش قوی بوده، خودش میخونده طبیعتو، احتیاج نداشته که عینک قرض بکنه از زید بک که کتاب بخونه، مستقیما با جان عالم تماس داشته. ببینید چقدر نزدیک شده به این کلام، به طوری که آدم فکر میکنه که نکنه خونده واقعا. میگه که This is the state of man، حال آدمی بر روی کره خاک اینه. Today it puts forth the tender leaves of hope، امروز جوانه های لطیف امید از وجودش شکوفا میشه. Tomorrow it blossoms، فردا از اون جوانی شکوفا میکنه و پرگل و ریحان میشه. And theirs is blushing honors thick upon him، و یه چتری از شکوه و افتخار بالای سرش قرار میده. The third day comes the frost، روز سوم یه بار سخت میاد، این سه روزش کرده، روز سوم یه بار سخت میاد، a killing frost، یک بار کشنده میاد. And the man, the good easy man، این آدم ساده لوه که دلش خوش کرده بوده به این، he thinks، یعنی زن همون لحظه که گمان میکنه که he thinks his greatness a ripening، فکر میکنه که مقامات و عظمتش داره دیگه به سمر میرسه و به شکوفایی میرسه و دیگه الان به اون نقطه رسیده که الان داره میره میده، همون موقع این باد کشنده میاد. And nips him in the root، و ریشه او خشک میکنه. چقدر این تشبیه زیباست و چقدر بی‌نشاوره و چقدر ما رو میبره ناگهان به از ملک فانی به ملک مسلم، در مرد مسلمانی بر ملک مسلم زن بفهم که این چهار روز دیگه یه باد سردی میاد همه رو هم داره میبره، فکر یه آزوغهی بر خودت بکن. من ختم میکنم به اون آیه معروف در سوره جمعه که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، این کسانی که تورات بر اونها تکلیف شد، بار شد بر اونها، آنچنان که بر ما هم بار شده، اگر چی که بار سنگینه، انسان ها بار سنگینه می نوزن در میرن، سبکباران ساحل ها می نوزن در میرن. یه آدمی مثل کریستوفر، کریستوفر یعنی حامل مسیح، میگفت که اون بار رو میتونه حمل بکنه. گفتن که کریستوفر مسیحی از قدیسان مسیح بود و این گفت من باید خدمت کسی بکنم از همه قدیتر باشه. بعد مدتی خدمت کف خدا میکرد، همین کف خدا زوری نداره، سلطان که نیاز دردش از اونجا همشون میترسن. بعد گفتن خدمت سلطان، بعدی سلطان از شیطان گفت، گفتن اون چی شیطان کرد، گفتن شیطان کیه، گفتن شیطان کیست که همه ازش حساب میبرن اینا، گفتن خدمت شیطان بکنی، شیطان زورش زیادتره بریمشون. گفتش که اون مدتی هم اونجا رفت، بعد شیطان هم از یکی دیگه است که میترسه، حساب میبره، اسم اونی که میبرن فرار میکنه اینا. خلاص بریم سراغ اونو پیدا نکرد. یه روز بچه‌ای، یه کودکی، این استاده بود، سیل آمده بود، مردم میخواستن از این ور رودخانه برن اون طرف، این چون قدش خیلی بلند بود و خیلی نیرومندم بود، پاشو زده بود بالا و مردم میبود. یه بچه کوچکی هم آمد، گفتش که آقا میشه منم ببریم اون طرف، گورتو میرسه. یه لبخند رو زده، گفت بچه جان باشو بلندت میکنم. بلند کرد گذاشت دوشش، ولی شروع کرد قدم برداشتن، دید سنگینه. یه قدم دیگه برداشت، اینقدر سنگین، شروع کرد عرق ریختن، ولی کی فکر کرد که بندازتش، اصلا دیگه نمیتونه تحمل بکنه. ولی بالاخره بود، هر زحمتی بود، بود تا اون بار ساحل رسون، گذشت پایین. گفت بچه تو کی هستی؟ گفت من مسیح هم. این اون بار سنگینی است که اون مردوش گرفت، کریستوفر بهش میگن. الان هزاران نفر در آمریکا و اروپا به نام او خیرات ما برات میکنن. بهشون میگن کریستوفر. انا انزلنا علیک قولا ثقیلا. شما فکر نکنید که پیغمبر فرستادن، بر شما فرستادن. یه قول ثقیلی بر ما گذاشتن. سنگینه، ولی اون سنگینی است که ما رو به آسایش ابد میرسونه. نندازیم این بار رو فرار بکنیم بریم. گفتش که اون کسانی که همیشه تورات بر اونها، مثل الذین هم ملو تورات ثم لم یعملوها، این بار نبردن، هم شد برشون، یعنی برشون تکلیف شد، ولی اون بار رو انداختن و فرار کردن، مثل الحمار، یعنی عمل نکردن به اون، اینا مثل کسیست که مثل حماری میمونه، مثل حماریست که یحمل و اسفارا، که بارش کتاب باشه و از این کتاب چقدر بهره میبره این آدم، ما چقدر بهره میبریم، ما چقدر از قرآن بهره میبریم. گفت مولانا که همچو خر مصحف کشد از بحر کاه. خر برای که اگه بارش بکنن قرآن ها رو بار میکردن و میوردن یه جای دیگه، مثلا نمایشگاه بذارن، یا مثلا فرض کنید که یه جای کتاب خونه که تشکیل بدن، بعد خرار میرسه بانش اجرتش چی بودی؟ کارونجوش میدن. همچه خط مصحب کشد از بحر کاه. علم دو نوعه، یکی علمی که علمهای اهل تن احمالشان، علمهای اهل دل احمالشان، اونایی که اونها رو حمل میکنه، و یه علمیست که میتونه ما رو هدایت بکنه، باری نیست بر دوششون مثل باری که بر الاغ باشه. مثل الهمار یحمل و اسفارا. من ختم میکنم، شرمنده هستم در پیشگاه اون جمال، ولی اگر که به قول شاعر یک ذره به حسن لیلی از سنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشد. ما حالا یه گوشه ابروی اگر توفیق بده کرده باشیم، یه گوشه ابروی از اون جمال نشون داده باشیم، انشالله همه همون توفیق داشته باشیم که موزه در پای کنیم و به بوی خوش آن سر و خرامان برای اصلا.
بزنید.